با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 12 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با اول ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. فردا به مناسبت 13 روز فروردین ماه میلیون ها تن از هممیهنان ما بر اساس آیین و سنت همیشه جاوید ایران زمین به دشت و صحرا و پارک و جنگل روی خواهند برد و 13 روز نوروز را گرامی می‌دارند. و اینک توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. امروز موضوع مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 و ایران در لوزان سوئیس به عنوان مهمترین خبر در صد گزارش‌های بین‌المللی قرار داشته است. بر اساس گزارش‌های چند دقیقه پیش، وزیر خارجه آلمان از شکست گفتگوهای امروز خبر داد. با این حال منابع خبری و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با امداد امروز به فرانسه بازگشت. وزارت خارجه این کشور با تایید خبر بازگشت فابیوس به پاریس در مورد علت بازگشت او به فرانسه توضیحی نداد. در همین حال وزیر خارجه آلمان شتاین مایر امروز گفت که امکان دارد که مذاکرات در مورد پرونده اتمی ایران در لوزان به شکست بیانجامد، ولی پیشنهادهای جدیدی ارائه شده و در ادامه گفتگوها در طول امشب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ولی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تایید اظهارات وزیر خارجه آلمان خودداری کرد و از ادامه مذاکرات تا روز پنجشنبه فردا خبر داد و گفت هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت پیشرفت گفتگوها و مذاکرات به اراده سیاسی بستگی دارد و اراده سیاسی طرف مقابل همیشه مشکل داشته است. در همین حال عصر امروز عباس عراقچی سرپرست گروه گفتگو کنندگان اتمی ایران در مذاکرات لوزان سوئیس گفت یک بیانیه مشترک درباره پیشرفت‌های انجام شده در این گفتگوها انتشار خواهد یافت که در این حال جمع‌بندی توافقات تا کنون به دست آمده بستر برنامه‌های اتمی ایران است. وی اعتراف کرد که برخی اختلافات هنوز به قوت خود باقی است، هرچند اختلافات بر جای مانده به دشواری اختلافات قبلی نیست که به راه حل رسیدند. وی تأکید کرد که مادام که تمام موارد اختلاف رفع نشده نمیتوان از راه حل نهایی یا توافق عمومی بر سر حل و فصل برنامه‌های اتمی ایران سخن گفت. عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره 2-3 مورد اختلاف باقی مانده اظهار نظری نکرد، ولی تنها گفت که اعتمادسازی و رفع تحریم‌ها از جمله مواردی هستند که بحث درباره آنها همچنان جریان دارد. عباس عراقچی در ادامه توضیحات خود به نرمش جمهوری اسلامی در مذاکرات اعتراف کرد و گفت ایران درخواست رفع تحریم‌های سازمان ملل در حال حاضر از این کار صرف نظر می‌کند، مشروط به اینکه تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه بانک مرکزی و نظام مالی ایران برچیده شوند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید واشنگتن امروز در یک کنفرانس خبری دیگر با اشاره به اینکه هنوز اختلافاتی بین طرفین گفتگو کننده پرونده اتمی وجود دارد گفت با این حال تا زمانی که گفتگوهای انجام شده سازنده باشد آن را ادامه خواهیم داد. جاش ارنست گفت تلاش ما این است تمام راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی مسدود شود و ایران باید تعهدات جدی بدهد، ولی هنوز هیچ تعهدات مدون و مشخص و ملموسی در مورد برنامه‌های اتمی‌اش از سوی جمهوری اسلامی مشاهده نشده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واکنش خود نسبت به گفتگوها پیرامون برنامه‌های اتمی ایران در سوئیس گفت هنوز برای دستیابی به بهترین توافق بر سر پرونده اتمی ایران دیر نشده است و یک توافق مطلوب و خوب میتواند زیرساخت‌های اتمی ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهد. نخست وزیر اسرائیل افزود که بر این نکته باور دارد که یک توافق خوب با ایران این کشور را ناگزیر خواهد کرد تا در ازای لغو برخی محدودیت‌های اعمال شده رفتار خود را تغییر دهد. طی 24 ساعت گذشته شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه و کشورهای جهان موضوع ادامه مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 را در صدر خبرها و رویدادهای خود منتشر کردند و دیشب شبکه اول تلویزیون فرانسه گزارش را که خبرنگارش از تهران فرستاده بود پخش کرد. در این گزارش خبرنگار شبکه اول تلویزیون فرانسه در بازار تهران و چند خیابان پایتخت با رهگذران مصاحبه می‌کرد که همگی بر لزوم حل و فصل مشکل اتمی ایران تاکید می‌کردند و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را باعث وضع آشفتگی کنونی در اقتصاد ایران دانستند. تقریبا تمام روزنامه ها و نشریات بین المللی نیز از جمله فرانسه مسائل مربوط به ادامه مذاکرات اتمی در لوزان سوئیس را به طور مشروع مطرح کردند. شبکه تلویزیونی ونکتر، تلویزیونی 4 ساعته خبری، طی گزارشی که به نقل از خبرنگار خود پخش کرد گفت که احتمال تمدید مهلت چند ساعته یا چند روزه برای ادامه گفتگوهای اتمی وجود دارد و هر یک از دو طرف تلاش میکنند تا آخرین دقیقه بتوانند بیشترین امتیاز را از طرف مقابل دریافت کنند. یکی از اعضای مذاکره کننده ایرانی که نامی از او برده نشده است به این شبکه تلویزیونی گفت اگر ضرورت پیدا کند ما روز چهارشنبه نیز در لوزان میمانیم و شاید هم تا روز پنجشنبه این کار را دنبال کنیم. و یک عضو مذاکره کننده غربی نیز به شبکه خبری 24 ساعتی فرانسه گفت هرگاه این مذاکرات متوقف و سپس مجدداً از سر گرفته شود آن وقت اوضاع بسیار پیچیده خواهد شد. ولی ضرب العجل مهم دیگری که درباره آن کمتر صحبت شده وجود دارد و آن هم 14 ماه آوریل است، چرا که در این روز کنگره آمریکا که هم‌اکنون در اختیار جمهوری خواهان است یعنی مخالفان بلک اوباما تحریم‌های بسیار شدیدتر و جدیدتری علیه ایران آماده کرده است که این حادثه به احتمال زیاد به معنای پایان همه این مذاکرات و گفتگوهاست. از سی دیگر برای نخستین بار طی هفته اخیر که حملات شدید هوایی از سوی ارتش عربستان سعودی و 10 کشور ائتلاف علیه اهداف گروه حوثی‌ها در یمن می‌گذرد، ارتش عربستان به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت حضور در مراکز آموزشی حوثی‌ها هدف حملات هوایی قرار خواهند گرفت و دچار سرنوشت شورشیان مسلح در یمن خواهند شد. گزارش‌ها از یمن حاکی است فرار حوثی‌ها در ادامه بمباران‌های عربستان در روزهای اخیر است. در هفتمین روز آغاز عملیات طوفان قاطعیت یا کوبنده و تشدید عملیات جنگنده بمب‌افکن‌های عربستان و 10 کشور عربی در حمایت از دولت قانونی یمن، مواضع نیروهای حوثی و گارد ریاست جمهوری وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هدف بمباران قرار گرفت. جت‌های جنگنده عربستان امروز یک پادگان نظامی به نام کساف را نیز بمباران کردند و موشک‌های بالستیک و انبارهای آن را به کلی منهدم نمودند. این موشک‌ها را جمهوری اسلامی در اختیار گروه مسلح حوثی در یمن قرار داده است. از امروز جنگنده‌های عربستان سعودی پس از بمباران حوثی‌ها که در صدد اشغال شهر عدن بودند توانستند گروه مسلح شورشی را که تلفات سنگینی بر جای گذاشته بودند وادار به فرار کنند و به سوی مناطق شمالی کشور برانند. جنگنده های عربستان همچنین فرودگاه نظامی تیپ 65 دفاع هوایی و چندین انبار مهمات متعلق به حوثی ها و پادگان دفاع ساحلی در غرب یمن را به شدت بمباران کردند. در همین حال سرتیب احمد العسیری مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی روز چهارشنبه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان شدیداً هشدار داد و گفت با توجه به اینکه بمباران کلیه اردوگاه‌های آموزش نظامی حوثی‌ها در یمن یکی از اهداف حملات جنگنده‌های ائتلاف در حمایت از دولت مشروع یمن است، به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و عناصر حزب الله لبنان هشدار می‌دهیم در صورت حضور در اردوگاه‌های آموزشی حوثی‌ها یا مناطق درگیری سرنوشتی همانند سرنوشت حوثی‌ها خواهند داشت. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به آوارگان سوریه، دبیر کل سازمان ملل متحد فراخوان تا از تمام امکانات و ظرفیت‌های خود برای متوقف کردن فوری جنگ در یمن و هر اقدام نظامی علیه یمن استفاده کند. منابع خبری استرات حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی را نشان دهنده اثرات حمله عربستان سعودی به مراکز و تجهیزات نظامی گروه مسلح حوثی‌ها و نتیجه حملات هوایی عربستان به یمن می‌دانند. در حال حاضر تمام مبادی ورودی به یمن از طریق دریا و زمین و بنادر بسته است و جمهوری اسلامی قادر به کمک رسانی به حوثی‌ها نیست. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که ادامه عملیات نظامی علیه یمن پیامدهای خطرناکی برای کشورهای منطقه دارد و خواهان توقف هر گونه اقدام نظامی علیه یمن شد. در همین حال در حالی که خبرگزاری اصلاح و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی به نقل از امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز گزارش داد که ارائه کمک‌های مالی به سوریه ادامه دارد و در چارچوب حل برخی مشکلات اقتصادی مردم سوریه و کاهش درد و آلام آنها، ایران از زمان آغاز بحران در این کشور کمک‌هایی به صورت کمک‌های غذایی و سوخت و آمبولانس به ارزش 4,200,000,000 دلار به دولت سوریه پرداخت کرده است. یک دادگاه در جمهوری اسلامی احکامی را علیه 30 تن از کارگران معدن چادرملو به خاطر اعتراضشان به عدم دریافت ماها حقوق عقب ماندهشان صادر کرده است. بر اساس این حکم 5 تن از این کارگران به 1 سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. بهرام حسنی نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که اعتصابات گسترده و طولانی سال گذشته در حدود 1,000 تن کارگر پیمانی در اعتراض به اخراج او بوده است، درباره جزئیات نتیجه دادگاهی که 20 اسفند ماه سال 93 برگزار شده به خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایلنا گفته است که این حکم قابل تبدیل به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی است. به افزود دادگاه اولیه در شرایطی برای این 5 تن از جنبه عمومی و به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی که این حکم سنگینی را صادر کرده است که اعتراضات سال گذشته تنها به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمیتواند جنبه عمومی به خود بگیرد. منابع خبری گفتند معدن چادرملو بیش از 2,370 کارگر دارد که در بخش‌های مختلف مشغول کارند. حقوق و مزایای آنان حتی کفاف 10 روز هزینه زندگیشان را هم نمی‌دهد و دستمزدها بدون توجه به رقم تورم فزاینده و گرانی کالاها و محتاج عمومی افزایش پیدا می‌کند و هیچ گونه تناسب میان دستمزد و هزینه زندگی آنها وجود ندارد. این در حالی است که طبق اعتراف معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی 4.200 میلیون دلار از بیت المال ایران به دولت بشار اسد که دست به قتل عام ده ها هزار تن از مردم این کشور زده است اهدا می شود. و سرانجامی که در گزارش جدیدی که از سوی سازمان عفو بین‌المللی امروز انتشار یافت اعلام شد که رژیم جمهوری اسلامی از لحاظ رقم اعدام زندانیان در سراسر جهان مقام نخست را دارد. البته قبل از جمهوری اسلامی چین کمونیست قرار گرفته است، ولی با توجه به جمعیت ایران و چین جمهوری اسلامی یکی از نخستین حکومت‌های جهان در بالا بودن اعدام‌های زندانیان است. اکثر اعدام شدگان را جوانان تشکیل می‌دهند که به علت بیکاری و عدم ایجاد اشتغال در کشور ناگزیر به حمل و نقل یا خرید و فروش مواد مخدر شدند. در سال 2014 میلادی چین از حامیان جمهوری اسلامی به تنهایی بیش از دیگر کشورهای جهان حکم اعدام صادر کرده و اجرا کرده است. از آنجا که شمار اعدام شدگان در چین جزء اسرار دولتی محسوب می شود، سازمان عفو بین‌المللی در گزارش خود آماری درباره تعداد اعدام ها در چین ارائه نداده است. ولی پس از چین ایران با 749 اعدامی در سال 2014 میلادی بیشترین اعدام را در میان کشورهای جهان داشته است. در افغانستان فقط 6 مورد مجازات اعدام اجرا شده است. سازمان عفو بین‌المللی اعلام کرد که 14 تن از اعدام شدگان هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند.